و این چنین سرنوشت وطن تعیین می شد و پیشگویی های ورقها تاریخ مملکت را مشخص می کرد. تا وصف زن فالگیر یگانه ای را شنید که مرگ بی برو برگرد او را در آب جامهای طالبینی خود کشف می کرد. مخفیانه بدون هیچ شاهدی جز فرشته ماچت به دستش از جاده های مال رو به جستجویش رفت. او را در دهی در دشت یافت. در آنجا با یکی از نواده هایش زندگی می کرد که مادر سه فرزند بود و یکی دیگر در شکم داشت از شوهرش که یک ماه پیش مرده بود. زن زمینگیر و نیمه کور را در کنج اتاق خواب تاریک دید. اما وقتی زن از او خواست دستهایش را بالای آب جام بگیرد، نور ملایم و شفافی درخشید و آنگاه او خود را به چشم دید. درست خودش بود. دمر افتاده، با یونیفرم نخی بینشان، با چکمه و مهمیز طلا. و سپس پرسید کجا دراز کشیدم؟ و زن با برانداز آبهای خفته پاسخ داد در اتاقی به اندازه همین اتاق با میز تحریر، پنکه، پنجره‌ای که رو به دریا باز می شود و با دیوارهای سفید که چند تابلوی نقاشی اسب و پرچم اژدها نشان دارد. دوباره گفت آها، زیرا اتاق کار متصل به تالار ملاقات ها را باز شناخته بود. وانگاه پرسید آیا این مرگ از یک ضربه سخت است یا از یک بیماری لاعلاج؟ و زن پاسخ داد نه، در خواب و بدون درد اتفاق می افتد. گفت آها، و سپس لرزید پرسید چه وقت؟ و زن پاسخ داد آسوده بخواب، تا وقتی به سن من نرسیده ای چنین اتفاقی نمی افتد. من 107 سال دارم. 125 سال بعد از آن هم اتفاق نمی افتد. گفت آها، و انگاه پیرزن را در ننویش کشت تا کس دیگری از نحوه مرگ او با خبر نشود. او را با تسمه مهمیز طلایش خفه کرد، بدون درد، بدون آه، مانند جلاد کار کشته. هرچند که پیرزن تنها موجودی بود که به او افتخار می داد که به دست خود بکشد. حیوان و انسان بماند، یا جنگ یا صلح. زن بیچاره. ظلم و ستم دیگر وجدان او را در شبهای پاییز زندگیش معذب نمی کرد. به عکس، چون قصه عبرت‌انگیزی به خدمت او در آمد تا یاد بگیرد چه بکند و چه نکند. به خصوص که مانوئل سانچز به هنگام کسوف در سایه ها دود شد و به هوا رفت انگار. و او تصمیم گرفت دوران بربریت بازگردد تا بتواند توهینی را که جگرش را آتش می زد هضم کند. در ننویش زیر زنگوله های باد در لای درختان تمر هندی دراز می کشید و با بغض و کینه‌ای که خوابش را می آشفت و در گیروداری که نیروهای زمینی، دریایی و هوایی حتی در کرانه های ناشناس شورزارها در به در به دنبال مانوئل لاسانچس می گشتند و رد پای از او نمی یافتند، به او فکر می کرد. آخر در کدام جهنم در ری قایم شده ای لعنتی؟ خیال می کنی کجا می توانی خودت را قایم کنی لعنتی که دست من به تو نرسد؟ کسافت، دستم به تو برسد حالیت می کنم ارباب کیست؟ تپش تند قلبش کلاهش را روی سینه او می لرزند. از خشم به خود می پیچید. به کنجکاوی های مادرش که می کوشید از کار او سر در بیاورد وقعی نمی گذاشت. چرا از بعد از ظهر کسوف به این طرف یک کلمه هم حرف نمی زنی؟ اما جواب نمی داد. می رفت. آه مامان. پاهای بزرگ یتیموارش را در پی می کشید. با قطره های خون و چرک غروری زخم خورده از تلخ کامی می گفت. همه این بلاها برای این به سر من می آید که مثل ماتحت اسب شدم. دیگر مثل سابق حاکم سرنوشت خودم نیستم. چون به خانه یک دستوری رفتم، با اجازه مامانش وارد شدم. و نه آنگونه که به خانه ساکت گاوداری خنک فرانسیسکو لینرو در بردا دل سانتوس ایگوئرنوس وارد شده بود. در آن زمان هنوز خودش بود. چهره مرئی قدرت را به نمایش می گذاشت، نه پاتریسیو آراگونس. در لحظه ای که ساعت دیواری پدر بزرگ 11 ضربه می نواخت، کوب نزده در را باز می کرد. یعنی طبق میل و اراده مستبدانش وارد این خانه شده بود. من صدای مهمیز طلا را از مهتابی حیات خلوت شنیدم و فهمیدم صدای آن پاهای سنگین که با اقتدار بر آجر فرش حرکت می کند متعلق به کسی جزو نیست. وجود او را پیش از آن که در آستانه در مهتابی اندرونی ببینم حس کردم. آنجا که تلیله در میان شمعدانی های طلا آواز می خواند و ساعت 11 را اعلام می کرد و مرغ انجیرخوار گیج از بوی استون شاخه های موز و آویزان از قناره های زیر قرنیز ها خود را به این طرف و آن طرف می زد. نور آن سه‌شنبه شوم ماه اوت میان برگ های تازه درخت های موز حیات خلوت و لاشه بچه گوزنی که شوهرم پونسی و داسا صبح کله سحر شکار کرده و نزدیک خوشه موزهایی که از شیر راه راه شده بود از پا آویخته بود که خونش برود، او را گنده تر و سیاه تر از آنچه تصور می کردم یافتم. چکمه هایش کثیف و نیمتنه نظامیش خیس عرق بود. سلاح کمری همراه نداشت، اما سایه سرخ پوست پا برهنهی که قبضه ماچت در دست بی حرکت پشت سرش ایستاده بود از او حفاظت می کرد. آن چشمهای نافذ را دیدم. دستی که به دست دخترکی به خواب رفته می مانست از نزدیکترین خوشه موزی کند و آن را با نگرانی خورد. بعد یکی دیگر و یکی دیگر خورد. باز هم نگرانی و ملچ ملوچ را انداخت، بیان که از فرانسیسکا لینروی هوس‌انگیز چشم بردارد که به او نگاه می کرد و با شرم نوعروسانش نمی دانست چه کند. زیرا مرد آمده بود آتش هوس شیطانی خود را فرو نشاند و برای مهار کردن او نیرویی نیرومندتر از نیروی خود او نبود. به زحمت صدای نفس نفس هراسان شوهرم را احساس کردم که کنار من نشسته بود. دست در دست بی حرکت ماندیم. قلب‌های ضعیفمان زیر نگاه سمج پیرمرد اسرارآمیز به یک آهنگ می‌لرزید. او در دو قدمی در ایستاد و پشت سر هم موز می‌خورد و پوست موزها را از بالای سرش پرت می‌کرد توی حیاط. و به من زل زد و مژه هم نمی‌زد. و فقط بعد از آن که همه خوشه موز را تمام کرد و یک کپ پوست موز کنار زیر لاشه گوزن جمع شد، به سرخ پوست پا برهنه اشاره کرد و به پونسیو داسا دستور داد: یک لحظه با رفیق من آن مرد ماچت به دست برو ببین چه کارت دارد. من از وحشت می مردم، اما انقدر حالیم بود که بفهمم تنها راه نجات من این است که بگذارم هر کار می خواهد روی میز نهار خوری بکند. حتی بدتر، بعد از آن که با بوی آمونیاکش نفسم را برید، پنجه در لباسم انداخت. سراسیمه فکر کردم چه افتضاحی، چه بدبیاری در بلبشوی شای ربانی، چون آن روز صبح بعد از تمیز کردن گوزن وقت نکردم خودم را بشویم. خلاصه، او بعد از ماها این در آن در زدن و محاصره فرصتی پیدا کرده بود که آبی گرم کند. اما مثل گنجشک انگار پیرتر از آن بود که نشان می‌داد، یا خیلی جوان و بی تجربه. چنان هول بود که وقتی کارش را به بهترین وجهی که می توانست انجام داد، به زحمت متوجه شدم های های گریه راه انداخت. با اشک‌های داغ یک یتیم بزرگسال و تنها چنان گریه‌ای می کرد که دل سنگ آب می شد، من که جای خود داشتم. دلم به حال او سوخت. به حال همه مردهای دنیا دلم سوخت. با سرانگشت هایم سرش را خاراندم و تسلی دادمش. قصه نخوری جناب ژنرال، طوری نشده، دنیا که به آخر نرسیده. در این مدت مرد ماچت به دست پونسیو داسا را به باغ موز برد و قطعه قطعه کرد. به قطعاتی چنان باریک تقسیم کرده بود که سرهم کردن اجزای آن بعد از آن که گرازهان را پخش کردند محال بود. بیچاره. بیدرنگ گفت چاره دیگری نبود. چون احتمال می‌داد دشمن مادام العمر خطرناکی شود. اینها تصویرهای از دوره قدر قدرتیش بود که از گذشته‌های دور به یادش می‌آمد و تلخ کامیش را دوچندان می‌کرد. در شورزار قدرتش چونان آبی ریخته بودند که دیگر نمی توانست جادوی کسوف را هم دفع کند. شره زرداب سیاهی او را سر میز دومینو در برابر قلمرو منجمد ژنرال رودریگو د آگویلار به لرزه در می آورد که تنها نظامی بود که وقتی اسید اوریک مفاصل فرشته ماچت به دست را خوش کرد اختیار جان خود را به دستش سپرده بود. اما از خود می پرسید آیا این همه اعتماد و اقتدار که به یک تن سپرده علت بدبختی او نبود؟ آیا همکار مادام العمرش نیست که او را به یک ورزا تبدیل کرده است تا پشم طبیعیش را بچیند؟ رهبری را به سطح آدم مفلوکی در کاخ تنزل دهد که قادر به دادن فرمانی نیست که پیشاپیش به موقع اجرا گذاشته نشده باشد؟ بر اثر نمایش چهره نادرست از او در ملأ عام که چهره او نبود و سرخ پوست پابرهنه دوران بروبرو به خودی خود بس بود که چهره او را خراب کند. به ضرب ماچت و با فریاد بروید کنار بی پدرها رئیس تشریف می آورند از میان جمعیت راه باز می کرد. در اوج هلهله و زندباد خائن از خادم و وطن پرست واقعی از درو و ریاکار قابل تمیز نبود. زیرا هنوز نمی دانستیم که مزورترین کسان بلندتر فریاد زنده باد دلاور سر می دهند لعنتی ها و زنده باد جنرال می گویند. اما اکنون با همه ابزار اسلحه و قدرت حتی از یافتن ملکه مرگ پرور عاجز بود که حصار هوس‌های پیران سر او را با همه استحکام به هیچ گرفته و از آن گریخته بود. لعنتی. مهره‌ها را بر زمین کوفت. وسط بازی بدون علت آشکاری دست از بازی کشید. از این کشف ناگهانی که همه سرانجام در این دنیا جای خود را پیدا می کنند. همه جز او. برای نخستین بار پی برده بود که عرق پیراهنش را خیس می کند. متوجه بوی گند لاش مرده شده بود که با بخار دریا برمیخواست و متوجه سوزش ملایم فتقش شده بود که از گرمای مرطوب به امان آمده بود. بله، از هوای مرطوب. اعتقاد چندانی نداشت. به خود میگفت از هوای مرطوب است. میکوشید از پنجره روشنایی قریب شهر مرده را کشف رمز کند. به نظر می رسید تنها موجودات زنده شهر لاشخورهای هستند که هراسان از غرنیزهای بیمارستان خیری می گریزند. و یکی دیگر مرد نابینایی بود که در میدان اصلی حضور پیرمرد را پشت پنجره دارالحکومه حدس زد و با عصایش به او علامت داد. نابینا فریاد زد و چیزی به او گفت که سر در نیاورد و آن را چون نشانه دیگری بر این احساس آزاردهنده یافت که حادثه شوم در شرف وقوع است. برای دومین بار در پایان این دوشنبه طولانی پژمانی به خود گفت بله، از رطوبت است و فوری گرفت خوابید. لالاییش صدای باران ریزه بر شیشه های مات معجون خواب‌آور بود، اما ناگهان وحشت زده از خواب جست، فریاد زد کیان جاست؟ قلب خود او بود که در سکوت قریب خروس های سحری گرفت. احساس کرد وقتی در خواب بوده کشتی کائنات در بندری پهلو گرفته است. در بخار غلیظی شناور بود. از جانوران زمین و آسمان، آنها که استعداد داشتند مرگ را در فراسوی طلسم‌های شوم ببینند و بهترین علوم انسانی را درک می‌کردند، از ترس خفقان گرفته بودند. بلند که می‌شد، حس کرد قلبش با هر ضربان کمی ورم می‌کند. پرده گوش‌هایش جر می‌خورد و ماده جوشان از سوراخ‌های بینی‌اش فواره می‌زند. فکر کرد این مرگ است. فرنچ او خیس خون بود. دستش آمد نه، جنرال، هاریکن بود. ویران کننده ترین گردباد هایی که قلمرو کهن کارائیب را به رشته جزایر پراکنده تقسیم کرده بودند. مصیبتی چنان مرموز که غریزه پیشگویی او حتی پیش از آن که بیقراری سگها و مرغها آغاز شود ردیابیش کرد و مصیبتی چنان سریع که به زحمت کسی وقت پیدا کرد در گیر و دار پریشانی و سراسیمگی نام زنانه‌ای برای آن بیابد. مقامات مرعوب که آمدند به من خبر دادند جناب جنرال، کار مملکت زار است. فرمان داد پشت درها و پنجره‌ها تیرهای بلند بیندازند و محکم کنند. نگهبان‌ها را در راهروها به اتاقک نگهبانی بستند. مرغ‌ها و گاوها را در دفترهای طبقه اول محبوس کردند. از میدان بزرگ شهر تا دورترین نقاط مرزی قلمرو ملال و سلطه وحشت او همه چیز را میخکوب کردند. تمام مملکت در جا ثابت ماند. با این دستور اکید که به محض مشاهده نخستین علامت نافرمانی آشوب مأموران موظف به دو بار شلیک هوایی هستند و در صورت تمرد و ادامه بار سوم بدون استثناء با شلیک مستقیم تیر خاطی را خواهند کشت. با این همه هیچ مانعی در برابر گردبادهای مهیب نبود که از درهای گلمیخدار ورودی اصلی وارد شد و گاوهای مرا به هوا برد. اما او تحت تأثیر جادو نه منبع اصلی آن باران افقی را میافت که تگرگی آتش فشانی بر ایوانها میپراکند، نه به آن اندازه حواسش بود که به ابعاد طوفان خانمان برانداز بیندیشد. زیر باران شدید با خوشبو کننده با طعم مشک در دهان میچرخید و میپرسید کجایی مانوئلا سانچز کام تلخ من؟ لعنتی، کجا مخفی شده ای که این مصیبت انتقام من دستش به تو نرسیده است؟ در آبگیر آرامی که از پی فرونشستن گردباد پدید آمد، خود را با نزدیکترین آجودانهایش تنها دید، در حال راندن یک قایق پارویی بر ملغمه از نخاله که روزگاری تالار ملاقاتها بود. از در درشک خانه خارج شدند بدون برخورد با مانعی. در میان کنده های نخل ها و تیرهای سرنگون چراغ برق میدان اصلی پارو می زدند. وارد مرداب کلیسای جامع شدند. لحظه‌ای به ذهنش رسید که هرگز قدرت کامل نداشته است و نخواهد داشت. زهر این یقین تلخ سوهان روح او شد و در همین حال قایق پارویی به فضاهای راه می گشود که تراکمشان بر حسب انعکاس رنگ نور پنجره های مشجر بر شاخ و برگ های طلای خالص و خوشه های زمرد محراب اصلی کلیسا، بر سنگ مقابر اندوه بار نایب السلطنه های زنده به گور و اسقف های اعظم ناکام فرق می کرد. و بر گور پیش ساخته از گرانیت با منظره سرخ کشتی که برای دریا سالار ساخته بود تا اگر روزی خواست و وصیت کرد استخوان‌هایش میان ما بیارامد از آن استفاده کنیم. ما از کانال انجمن کلیسای مشایخی به طرف حیات اندرونی رفتیم که با آکواریوم درخشانی تبدیل شده بود که در کف سرامیکی آن دسته دسته ماهی خاردار ماخورا در میان ساقه های سنبول هندی و آفتاب گردان ها پرسه می زدند. ما از راهروهای تاریک صومعه راهبه های بیسکایی ایالت باسک عبور کردیم. حجره های متروک را دیدیم. پیانوهای شناور در اتاق موسیقی را یافتیم. در قعر آبهای خفته سالن غذاخوری صومعه باکره های مغرور را نشسته بر چارپایه هایشان جلوی میز دراز غذاخوری دیدیم. هنگام عبور از ایوانها گستری وسیع دریاچه مانندی را زیر آسمان تابناک دید که روزگاری شهر بود. تازه باور کرد که خبر راست است. جناب جنرال، این بلا نازل شده و همه دنیا را گرفته. فقط محض خلاصی من از عذاب مانوئلا سانچز لعنتی. با رضایت فکر کرد خداوندا چوب خدا صدا ندارد. چنان سخت انتقام می کشد که انتقام ما جلوی آن هیچ است. به لجنزار تیره‌ای نگاه می کرد که زمانی شهر در آن سر بر می کشید. سطحی بی پایان که یک عالم مرغ خفه شده در آن شناور بود و جز مرغ‌ها تنها چیزهایی که در این سطح به چشم می خورد، برج ناقوس کلیسای جامع، فانوس برج دریایی، مهتابی های آفتاب گیر اقامتگاه های سنگی و محکم زیبای محله نایب السلطنه ها، جزایر پراکنده یعنی آن تپه های بندر سابق برده فروشان بود که اکنون در آنها آسیب دیدگان طوفان چادر زده بودند. آخرین بازماندگان ناباوری که عبور بی سر و صدای کرجی پارویی منقش به رنگ های پرچم ملی را میان لجنزارهای پر از لاشه مرغ تماشا می کردند. چشمهای محزون، لبهای پجمرده و دست اندیشناکی را دیدیم که صلیب می کشید. علامت دعای خیر رسم می کرد تا باران بند بیاید و خورشید باز بدرخشد و آنگاه او مرغهای مغروق را زنده کند. به آبها امر فرمود فروکش کنند و آبها فروکش کردند. ناقوس ها می نواختند. فشفشه های شادی به هوا می رفت. دسته های ارکستر می کوبید. نصب نخستین سنگ بنای بازسازی شهر را جشن می گرفتند و جمعیت حاضر در میدان اصلی شهر برای فرزند خلف وطن که اژدهای گرد باد را به زانو درآورد هلهله می کرد که ناگهان کسی بازوی او را گرفت و او را به بالکن کشاند. حالا مردم بیشتر از همیشه به بیانات دلگرم کننده شما احتیاج دارند. او نتوانست امتناع کند و غریو هماهنگی را به گوش گرفت که چون باد دریای متلاطم در درونش رخنه کرد. زنده باد دلاور! زیرا از نخستین روز زمامداریش از اینکه در آن واحد همه مردم شهر نگاهش کنند مشوش می شد و کلمات را گم می کرد. در یک آن دریافت که هرگز جرأت نداشته است و نخواهد داشت تمام قد بر پرتگاه مخوف مشرف به جمعیت بایستد. بنابراین در میدان اصلی جز تصویر بی دوام معمولیش را ندیدیم. ابر غلیظ بخارآلود پیرمرد مرموز با پیراهن نخی که از بالای ایوان کاخ ریاست جمهوری برکت خاموش خود را بر ما ارزانی داشت و بیدرنگ ناپدید شد. اما پرهیب لرزانش بس بود که مطمئن شویم هنوز زنده است. در سایه درخت‌های کهن تمر هندی اقامتگاه بیرون شهرش بر زندگی و ساعات خواب و بیداری ما نظارت دارد. در صندلی گهواره‌ای حصیریش لم می‌دهد و در رؤیا و توهم سیر می‌کند. لیوان لیموناد لب نزده در دست به صدای دانه های ذرت گوش می سپرد که مادرش بندیسیون آلبرادو در کدوی قلیانی خشک می کرد. در حرم لرزان گرمای ساعت 3 او را می دید که یک مرغ یک دست خاکستری را می گیرد، زیر بغل می گذارد و گردنش را با نرمش خاصی می پیچاند. توی چشمهای من نگاه کرد و با صدای مادرانه گفت: سل میگیری از بس فکر میکنی و درست غذا نمیخوری. التماس کرد شام بمان. کوشید با آن مرغ خفه شده که دو دستی گرفته بود تا نگذارد در گیرودار جهش های احتضار از چنگش بگریزد پسر را مجاب کند. گفت: چشم مامان، میمانم. تا آفتاب پر با چشم بسته در صندلی گهواره‌ای میماند. نمیخوابید. از بوی خوش مرغ که در دیگ می جوشید، انگار برایش لالایی می خواند، گردش زندگی های ما را نظاره می کرد. زیرا تنها چیزی که در این دنیا به ما ایمنی خاطر می داد، اطمینان از این نکته بود که او هست، آسیب ناپذیر در برابر وبا و گردباد، آسیب ناپذیر در برابر مکر مانوئل سانچز، آسیب ناپذیر در برابر زمان. دل بر سعادت مسیحایی دارد که به ما فکر می کند و می داند خبر داریم که تصمیم نابجا نمی گیرد. زیرا او نه به مدد شجاعت بی نظیرش یا به برکت هضم بی حد و اندازش جان به در برده. چون تنها کسی در میان ما بود که بعد واقعی سرنوشت ما را می شناخت و به آن نقطه رسیده بود مامان. در پایان سفری پر مخاطره و دردناک بر آخرین سنگ تاریخی مرز دور افتاده شرقی نشسته بود تا استراحت کند. آنجا که نام و شهرت و تاریخ تولد و شهادت آخرین سرباز که در راه دفاع از تمامیت ارضی مملکت حک شده بود، او شهر ماتم زده و منجمد کشور همسایه را دیده بود و باران ریزه مداوم مه صبحگاهی را با بوی دوده، مردان با لباس رسمی در تراموهای برقی، تشییع با شکوه اشرافی با نعش‌کش‌های گوتیک و تابوت‌های منقش که اسب‌های سفید پر بر سر آنها را می‌کشیدند. بچه‌هایی پیچیده لای روزنامه روی پله‌های کلیسای جامع خوابیده بودند. حیرت زده گفت: چه آدم‌های عجیب و غریبی، به شاعرها رفتند. گفتند: خیر، شاعر نیستند جنرال، گوت‌هایی هستند که ابزار قدرت دستشان است. و در بازگشت از این سفر، از این کشف به هیجان آمده بود که هیچ چیزی با این بوی گاواهای گندیده، این قوقای روزبازار و این احساس عمیق حزن در موقع غروب در این سرزمین فلاکت برابری نمی کند. سرزمینی که دیگر از مرزهایش خارج نشده بود، نه که می ترسید از مسند خود جدا شود، دشمنانش می گفتند. خودش می گفت: مرد مثل درخت توی جنگل است مامان، به جانوری در جنگل شباهت دارد که جز برای خوردن لانش را ترک نمی کند.